نحسه
ولایت رو در ولایت فقیه به پایان رسوندیم، رسیدیم به ولایت عدول مؤمنین. در ولایت عدول مؤمنین مرحوم شیخ چند تا بحث انجام داده. اول اومده فرضی که مؤمنین به ولایت میرسن، یعنی جایی که مؤمنین ولایت دارن رو مشخص کرده، یعنی معلوم شده که دقیقا موضوع ولایت مؤمنین کجاست یا قلمرو ولایت مؤمنین کجاست. این یک نکته. دوم اینه که خب این ولایت عدول مؤمنین اگر قلمروش رو مشخص کردیم، گفتیم در فلان فرض و نسبت به فلان امور مؤمنین ولایت دارن، خب دلیلش چیه؟ یعنی ما چه دلیلی داریم برای ولایت مؤمنین؟ نکته بعد اینه که مؤمنین باید عادل باشن یا صرف امانتداریشون کافیه؟ بین عدالت و امانتداری فرق وجود داره. اینم مسئله بعدیه. این مسئله قلمرو ولایت عدول مؤمنین و اثبات ولایتشون و شرط مؤمنین برای اینکه ولایت داشته باشن، اینو که تموم میکنه میره سراغ مزاحمت یک ولی با ولی دیگر. در فرضی که مصداق ولی متعدد باشد، آیا میشه یک ولی مزاحم ولی دیگر باشد؟ چون اینکه مثلا در ولایت فقیه هم قابل تصوره که یک فقیه تصرفی کرده باشد در اموالی، در نفسی، بعد فقیه دیگری بخواد نسبت به همون مال تصرف دیگری بکند که اون تصرف با این تصرف مزاحمت داشته باشد، آیا اینا جایزه یا جایز نیست؟ پس ساختار بحث رو معلوم شده اینطوری چیده. اولین بحثی که ایشون ارائه فرمودن اینه که ما بدانیم عدول مؤمنین ولایتشون دقیقا در کجا، در چه فرضی مطرح میشه. اینو اول بدونیم. میفرماید که اعلم ان ما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایت الفقیه و ما کان تصرفا مطلوب الوجود الشارع. اذا کان الفقیه متعذر الوصول فالظاهر جواز تولی لآحاد المؤمنین. چون میگه اگر یادتون باشه ما بحث بردیم اونجایی که اموری هستن که شارع میخواد اون امور انجام بشه، شارع میخواد اون امور محقق بشه، و گفتیم که در اون امور از ما خواسته که به فقها رجوع کنیم. حالا می‌فرماید که اگر در همان اموری که گفتیم به نظارت فقها، به ولایت اذنی فقها مربوط است، در همون امور دسترسی به فقها برای کسب اذن از اونا، برای جلب نظارت اونا ممکن نبود، متعذر بود، دیگه اذن و نظارت فقها ساقط میشه و ولایت میرسه به عدول مؤمنین. ولایت میرسد به عدول مؤمنین. عبارت رو نگاه کنیم. من قبیل ما ذکر ما فیه ولایت فقیه باشد. هر عملی که من قبیل ما ذکر ما فیه ولایت صدا درست شد. بله یه دقایقی صدا قطع شد، الان صدا وصله. درسته؟
بله استاد الان صدا میاد.
پس فرمود اعلم که انما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایت الفقیه و هو اون اموری اند که تصرفشون مطلوب الوجود الاشاره است، این اذا کان الفقیه متعذر الوصول، اذا کان الفقیه به عنوان ناظر، به عنوان فقیه، به عنوان اذن دهنده، به عنوان ناظر اگر متعذر بود دسترسی بهش، فظاهر جواز و تولیه لآحاد المؤمنین، ظاهر اینه که تولیه اون کار رو آحاد مؤمنین میتونن بر عهده بگیرن، تولیه اون کار رو، دولیت اون کار رو، سرپرستی اون کار رو آحاد اون. لأن چرا؟ چون مفروض اینه که این امور مطلوبند شارعند، غیر مضافن الا شخصند، به شخص خاصی سپرده نشدن دیگه. یادتون باشه میگفتیم اونجایی که ما ازش بحث میکنیم فرضیست که در اون فرض، اونجایی که ما ازش بحث میکنیم فرضیست که در اون فرض مطلوب شارع هست اون عمل تحققش، اما به شخص خاص مثل پدر برای تصرف در اموال صغیر سپرده نشده، به صنف خاص مثل فقها برای افتاء سپرده نشده، بر عامه مسلمانان مثل امر معروف نهی از منکر سپرده نشده، مرحوم شیخ میگه پس مفروض ما این بوده که این عمل مضاف به شخص خاصی نیست. چون مضاف به شخص خاصی نبود، دلیل هم داشتیم که فرج او الی روات احادیثنا، ما گفتیم اموری که مضاف به شخص خاصی نیست به خاطر روایت فرج او الی روات احادیثنا، یه رجوعی هم به اهل فتوا، به اهل فقه بکنید، ازشون اذن بگیرید. خب حالا که این متعذره نمیتونیم بگیم که، لأن المفروض کونه مجلوبا للشارع غیر مضاف الی شخص. آقا شما به واسطه روایت توقیع شریف به اسحاق ابن یعقوب، آقای شیخ گفتید که فقیه باید نظارت داشته باشه، میگه اعتبار و نظارت الفقیه فی ساقطتون به فرض تعذر. خب نظارت فقیه هم دیگه ساقطه چون متعذره، فرضمون اینه. پس این استدلال مرحوم شیخ، ادعا معلوم شد، همون چیزی که گفته بودیم ولایتش بر عهده فقیه، نظارت اذنیش، ولایت اذنیش بر عهده فقیه، همون چیز اگر فقیه متعذر بود بر عهده عدول مؤمنین. دلیل چی آقای شیخ؟ دلیلم اینه که شارع اینو خواسته، به کس خاصی نسپرده، وقتی به کس خاصی نسپرده ولایت بر اون امر بر عهده عدول مؤمنین است. میگیم آقا ولایت اذنی فقها چی شد؟ میگه ولایت اذنی فقها در واقع دو تا اشکال اینجا بود. اشکال اول اینه که ولایت اذنی فقها چی شد؟ میگه ولایت اذنی فقها ساقطه به فرض تعذر. اشکال دوم اینه که شاید ولایت اذنی فقها شرط مطلق بوده، یعنی شرطی بوده که فقط در صورت تحقق اون شرط، یعنی دسترسی به فقها، میشه این کارا رو انجام داد. شاید منظور شارع این بوده که اگر فقها نبودن دیگه انجام ندید. پس ببینید به استدلال مرحوم شیخ دو تا این قضیه وارده. استدلال ایشون چیه؟ استدلال ایشون اینه، میگه آقا استدلال من اینه که در چنین فرضی عدول مؤمنین ولایت دارن. چرا؟ استدلالم اینه چون شارع این عملو خواسته، به کس خاصی هم نسپرده. میگیم ولایت، انقلت اول، ولایت اذنی فقها چی میشه؟ میگه به فرض تعذر ساقط است. انقلت دوم، شاید اشتراط ولایت اذنی فقها به نحو مطلق بوده. به نحو مطلق بوده یعنی نه اینکه فقط در فرض امکان وصول، مطلق بوده. یعنی چه امکان وصول باشد، چه امکان وصول نباشد، چه فقها در دسترس باشند، چه نباشند، به هر حال باید چیکار کرد؟ به هر حال باید به فقها مراجعه کرد و اگر فقها نباشن اون عمل دیگه نباید انجام بشه. کسی هم حق دخالت در اون عمل نداره، کسی حق اجرای اون عملو نداره. ببینید میفرماید انقلت اول این بود، اعتبار و نظارت فقیه چی؟ میگه ساقطتون به فرض تعذر. انقلت دوم چیه؟ میگه و کونه، یعنی کون اون اعتبار و نظارت فقیه، شرطن مطلقن لهو لا شرطن اختیارین مخالفن لفرض العلم به کونهی مطلوب الوجود ما تعذر شرط لکونهی من المعروف الذي امر به اقامته فی الشریعه. و اینکه شرط نظارت فقیه شرط مطلق باشد برای این کار، برای این امور، نه شرط اختیاری، چون این تصوری مخالف فرض اول ماست. فرض اول ما چی بوده؟ علم داشتیم به این که این امور مطلوب الوجودن حتی ما تعذر شرط. ما از اول گفتیم حتی اگر شرطشون متعذر شد، امور اون اینا بودن، اینایی که ما میدانیم. چرا؟ خاطر اینکه از معروف هایی هستن که شارع راضی به ترکشان نیست. ما میدانیم مثلا دفن میت مسلمان از معروف هایی که ولی میت اگر نباشد، فقیه هم نباشد، شارع راضی به ترک و رها شدن این امور نیست. نعم لو احتمل کون و مطلوبیتهی مختصتاً بالفقیه اول امام صح الرجوع الى اصالت عدم المشروطیه. بله اگر احتمال داریم که این امور از اموری است که، اگر احتمال داریم که این امور از اموری است که فقیه یا امام حضورشون در شرطه، اون وقت میگیم از عدم مشروعیت. وگرنه بحث ما در اموریه که چنین احتمالی داده نشود، بحث ما در اموریه که علم داریم، بحث ما در اموری است که علم داریم که در اموری است که علم داریم که شارع نمیخواد، راضی نیست اون عمل ترک بشه بدون فقیه یا با فقیه. مثال بزنه، میگه که بعض مراتب نهی عن المنکر، مثل مراتب اولیه نهی از منکر، مرتبه قلبی، مرتبه لسانی، حیث ان اطلاقات نهی از منکر لا تعم ما اذا بلغ حد الجرح، نهی از منکر در حد جرح رو باید فقیه باشه، بدون فقیه نمیشه. به عدول مؤمنین چنین ولایتی داده نشده. به عدول مؤمنین ولایت در نهی از منکر در حدی که منجر به جرح بشود داده نشده. خب پس مرحوم شیخ میفرماید که ادعای ما اینه، دلیلمونم اینه، دوتا انقلت داره، جوابشو دادیم. ادعامون چیه؟ خلاصه ادعامون این است که در همون اموری که گفتیم فقیه ولایت اذنی دارد، یعنی کدام امور؟ اموری که گفتیم شارع مطلوب است براش انجام شدنشون، و به شخص خاص یا صنف خاص یا به عمل همگانی نسپردتش. در اون امور ولایت اذنی فقیه گفتیم لازمه، حالا میگیم در همون اموری که آن نمونه بودند و ولایت اذنی فقیه لازم بود، اگر امکان دسترسی به فقیه وجود نداشت، حدود مؤمنین ولایت استقلالی دارن، خودشون برن انجام بدن. انقلت اول آقا شما گفته بودید فقیه در همون امور ولایت اذنی داره، جواب گفتیم در فردی که باشه، الان فقیه وجود نداره یا دسترسی بهش نیست. انقلت دوم آقا شاید حضور فقیه و اذن فقیه شرط مطلق باشه، به طوری که بدون آن بگن اصلا تعطیلش کنی. شون میگه خب ما فرضمون این نبوده، ما فرضمون جاهاییست که شارع این عملو میخواد، و اگر حتی احتمالم بدیم که فقیه حضورش اذنش شرط مطلق است، در اونجاها میگیم اون عمل دیگه مشروعیت نداره، مثل نهی از منکر منجر به جرح. در نهی از منکر منجر به جرح گفتیم نهی از منکر منجر به جرح وظیفه کیه؟ وظیفه نهی از منکر منجر به جرح وظیفه مؤمنین هست به شرط حضور فقیه. حالا یک نقل قولی از شهید ثانی ایشون انجام میده که یک دو تا نکته هم در تکمیلش خواهد گفت. قال شهید فی قواعدهی، قواعد کتاب تعمل و قواعد و فواید شهیده، یجوز للآحاد مع تعذر الحکام تولیت و آحاد تصرفات الحکمیه علی الاصح، جایز است برای آحاد مؤمنین در زمان تعذر حکام بر عهده گرفتن امور تصرفات حکمی علی الاصح که دفع ضرورت یتیم به عموم تعاون علی البر و التقوا، مثل دفع ضرورت های یتیم، رسیدگی به امورات یک یتیم. دلیل چیه آقای شهید؟ تعاون علی البر و التقوا، حفظ جان و رسیدگی به تربیت و حفظ اموال یتیم یک بره، یه جور تقواست که آیه فرموده تعاون و التقوا. خب و قوله والله تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، خداوند یار بنده است که اون بنده در یاری برادرش باشه، یعنی خدا از ما خواسته تشویق کرده. و قوله کل معروف صدقه، هر عمل معروفی صدقه است. خب اینا عمومات هم. و هل یجوز اخذ الزکوات، حالا شهید یه سوال بپرسه، هل یجوز اخذ الزکوات و الاخماس من الممتنع و تفریقها فی اربابها و کذا بقیت و دوائف الحکام غیر ما یتعلق دوائی فیه وجهان، حالا آیا جایز است مثلا زکوات و خمسها رو از کسی که نمی پردازد بگیریم، با فشار، زور، تشویق، مطالبه بگیریم و توزیعش کنیم بر نیازمندان، صاحبان زکات و صاحبان خمس؟ و کذا وضعیه بقیه وظایف حکام غیر ما یتعلق به دعاوی که دلیل داریم براش، غیر از قضاوت بقیه کارهای حکام رو آیا میشه این کار انجام داد؟ داد دست آهاد به قول شهید یا عدول مؤمنین به قول شیخ؟ میگه فیه وجهان، وجه جوازشو گفته، وجه منشو نگفته. وجه جوازش چیه؟ وجه جواز ما ذکرنا جایزه، ما ذکرنا یعنی همین تعاون البر و التقوا و الله تعالی فی عون العبد کل معروف صدقه، وجه جواز ما ذکرنا. ولی انه لو منع من ذلك لفاتت مصالح و صرفه تلکل اموال، به خاطر این که اگر ما جلوی چنین عملی رو بگیریم، بگیم آقا نگیرید، خمس رو بل کنید، زکات رو بل کنید، لفاتت مصالح و صرفه تلکل اموال، مصالح مصرف این اموال چی میشه؟ فوت میشه. شارع مصلحتی میدید در خمس، در زکات، اون مصلحت دست جامعه میره و هیه مطلوبات الله تعالی، در حالی که اینا مطلوب بودن. پس ایشون میگه جوازش مثلا در خمس زکات همون دلیل عام قبلی رو داریم و علاوه بر اون میدونیم که یک مصلحتی رو شارع قرار داده برای جامعه، برای فقرا، برای نیازمندان، که اگر ما مردم نگیم آقا خودتون قیام کنید و از ثروتمندان خمس و زکاتشون رو بگیرید بدید به فقرا، مصلحتی که شارع میخواسته از بین میره. ولعنه همینجا این نکته هست که پس وجه عدم جواز چیه؟ مرحوم شیخ بعدن در این مورد خودش توضیحی خواهد داد. و قال بعض متأخر عام، شهید میگه یکی از متأخران از اهل سنت گفته لا شک ان القيام بهذه المصالح اهم من ترک تلك الاموال بعيد الظلم ياكلونها وغير حقها ويصرفونها الى غير مستحقها. معلومه که ما به یدی از مؤمنین بگیم پاشید این مصالح رو، این زکات رو، این خمس رو بگیرید و بدید به فقرا، قیام به چنین مصلحتی، مواظبت از حفظ چنین مصلحتی اهم از این است که ما این اموال رو رها کنیم در ترک ظلمه‌ای که خمس نمیدن، یاکلون ها به غیر حقها، به غیر ناحق، به ناحق اینو بخورن و یصرفون ها به غیر مستحقشون. از این ظاهرن مرحوم شیخ هم بعدن خواهد فرمود، ظاهرن همینجا عبارت اون متأخر العامه تمام میشه. بنویسید انتها کلام متأخر العامه. حالا شهید میگه یا ما بریم این خمس از اینا میگیریم، از ظالمانی که خمس نمیدن میگیریم، مردم برن بگیرن، مؤمنین برن بگیرن. این توقع امامون یصرف و ذلک فی وجهی حفظ المتمکن تلک الاموال الهین تمکنهی من صرفها الیها. کسی که متمکن از دیدن امام است این اموال رو حفظ میکنه تا زمانی که امام رو ببینه و این اموال رو تسلیم امام کنه تا امام خودش رسیدگی کنه. و این یأس من ذلک، اما اگر یأس وجود داشته باشد کما فی هذا الزمان، شیخ میگه مثل زمان ما خب به امام دسترسی نداریم، نمیدونیم هم که به امام بعدن دسترسی پیدا خواهیم کرد یا نه، تعین صرفه علی الفرف مصارفه، فورا باید چیکار کنیم؟ فورا باید مصرف کنیم زکات و خمس رو که از ظالمان میگیریم. چرا؟ لما فی ابقائه من تقریر و حرمان مستحقیه من تعجیل اخذه من مصرفه اساس حاجتهم الی، به خاطر اینکه اگه بخوایم از ظالمانی که خمس نمیدن زکات نمیدن خمس و زکات رو بگیریم بعد ابقایش کنیم دست خودمون، به لازم میاد تغریر، گول زدن و حرمان مستحقین و محروم شدن مستحقان من مسیس حاجت همیدن، با اینکه نیاز دارن بهش.
به بشه سدی حرمان مستحقی به چه معنا شد؟
حرمان با اینکه محرومیت دارن مستحقان زکات و خمس، با مستحق خمس و زکات محروم میشن از تعجیل اخذ، من تعجیل متعلق به حرمانه، مستحقان محروم میشن از زود رسیدن به اون اموالشون، به حقوقشون، در حالی که بهش نیاز دارن. در واقع استدلالش اینه ها، میگه اگر ما بگیریم و ابقا کنیم در دست خودمون، این باعث میشه که با این که مستحقان خمس و زکات نیاز داشتن ولی نتونن زود به حقشون برسن. کسی که نیاز داره باید زود به حقش برسه. به عبارتی منظورش اینه ها، این باعث حبس حق مستمندان میشه، حبس حقوق مستمندان میشه. یعنی شما زکات رو از اون گرفتی، خب اون حبس کرده بود، حالا تو داری حبس میکنی. لذا مرحوم شهید میگه به نظر من اگر امامی هست، کسی در عصر حضور امام هست، خب صبر کنه بره خدمت امام، بده به امام بگه آقا این خمس و زکات سرزمین فلان ما گرفتیم و بردیم خدمت شما. ولی اگر چنین دسترسی به امام نیست، نباید نگرش داشت، فورا باید بین مستحقین پخش کرد. چرا؟ چون باعث تقریر میشه، باعث فریب میشه، فریبکاری میشه، و باعث میشه که مستحقان به حقشون نرسن فوری با اینکه نیاز دارن. و این ظلمه، این ظلمه که مستحقان با اینکه نیاز دارن زود به حقشون نرسن. ولو زخره به اموال مغصوبته، حالا میگه اگر اموال غصبی، عدول مؤمنین اگر به اموال غصبی دسترسی پیدا کردن، مال مجهول المالک، حفظ حال ارباب ها حتی یصل الیه، باید نگرش دارن برای صاحبشون. و مالی هست اگه نفهمیدن مالکیه، یا میدونن اما دسترسی نیست، تصدق به ها انهم، باید تصدق بشه، صدقه بشه. و اندل آمه تصرفو فی المصارف الامه، البته آمه میگن اینو صدقه به فقیر ندید، در امور آمه خرج کنید. خب این عبارت شهید در تمهید القواعد که ما گفتیم عبارت شهید یک نکته وجود داره توش، اونجا که وجه جوازو گفت، وجه منعو نگفت. هل یجوز اخذ الزکوات، وجهان وجه جوازو فرمود، وجه عدم الجواز رو نگفت. و نکته دیگر این که این فعن توقعا عبارت همون بعض متأخرین عامه است یا عبارت خود شهیده. شیخ میخواد به این سوالا جواب بده، میگه و ظاهرا قوله فعن توقع الى آخره من کلام شهید، ولقد اجاد فی معفا، قوقا کرده، خیلی مطلب خوبی گفته، مطلب شسته رفته ایه. الا انه قدس سره لم یبین وجه عدم جواز، اما وجه عدم جواز رو نفهم. ولعل وجهه، شاید وجه این که یک احتمال هست که بگیم آقا در زمان عدم دسترسی به فقها اخذ خمس و زکات و پخشش برای نیازمندان جایز نیست. چرا؟ لعل وجهه ان مجرد کون هذه الامور من المعروف لا ينافي اشتراطها، به وجود الامام یا نائبش، صرف این که اخذ خمس و زکات و پخشش برای فقرا و نیازمندان از امور معروفه، منافاتی با این نداره که بگیم وابسته به نظارت قطعی و حتمی فقیه هست، منافاتی نداره. شاید خدا هم این عمل رو میخواد و هم میخواد تحت اشراف فقیه انجام بشه. و ولعل وجهه این است که مجرد کونه ها ده الامور به معروف لا یناف اشتراطها، به وجود امام یا نایب امام، چنان که در قطع دعاوی و اقامی حدود و اینجور جهاز، قطع دعاوی این در قضاوت، در اقامی حدود میگیم باید حتما فقیه امام یا نایب امام باشه. و کما فی التجاره به مال صغیر الذی له اب و جد، آقا یه صغیر یتیمیه جد داره، یا یک صغیریه یتیم هم نیست اب داره، آیا اینو کسی میتونه تصرف کنه؟ نه. فإن کونه من المعروف لا ینافی وکوله ولا شخص خاص، اینجا حفظ مال صغیر هم عمل معروف است، هم سپرده شده به پدرش، هم سپرده شده به جدش. شاید در اینجا هم خمس و زکات معروف باشد و سپرده شده باشد به فقها. خب این هم توضیح کلام مرحوم شهید. پس میگه شهید در واقع منظورش این بود که امکانیت اخذ زکات و اخماس از ثروتمندان و پخشش برای نیازمندان ممکنه منوط به اشراف فقها شده باشد، چنان که حفظ مال صغیر منوط به تصرف پدرشه یا جد پدریشه. بله، اگر ما مواردی رو داشتیم که عقل قاطع بود، عقل مستقل میگفت نه نمیشه خداوند اینو به کسی خاصی سپرده باشد، اینجاها میتونیم. نه، لو فرض المعروف على وجه يستغل العقل بحسنه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ با اذن فقیه چه بدون اذن فقیه. که حفظ الیتیم من الهلاك، یه بچه داره میمیره، الذي يعلم رجحانه على مفسده تصرفی مال غیر به اذنه، حفظ یتیم از هلاك که علم داریم راجع هست بر مفسده تصرفی مال الغیر به غیر اذنه. ما میدانیم که اگر برای نجات جان این یتیم باید در اموال دیگران تصرف کنیم، قطعاً نیازی به اجازه گرفتن از صاحب مال نیست. خب صح المباشره، اینجور جایی میشه در اون اموال تصرف کرد، یه باغیه، باید از تو این رد بشیم تا بتونیم یتیم رو از تو آتش سوزی نجات بدیم. صاحب باغ راضی نیست، نباشه، باید بریم این کارو بکنیم. منتها صح المباشره به مقدار یندفع به ضروره. اینجور جایی هم مباشرت یعنی تصرف در اون باغ برای دسترسی به اون یتیم در حدی جایز از تصرف در باغ که یندفع به ضروره که بتونیم یتیم رو نجات بدیم. وگرنه نمیتونیم بگیم آقا حالا میریم یتیم رو نجات بدیم، برگشتن یه خورد از میوه های باغم بکنیم بخوریم، به هر حال خسته شدیم، زحمت کشیدیم. او فرض علی وجه یفهم من دلیله جواز تصدی لكل احد الا انه خرج مالا و تمكن من الحاكم، یا دلیل عقل نداشته باشیم، دلیل نقلی داشته باشیم، دلیل نقلی به ما اینجوری گفته باشد که همه میتونن تصدی کنن، همه میتونن متصدی خمس و زکات بشن مگر زمانی که فقیه باشد و به او دسترسی باشد. اگر دلیلش اینجوری گفته چرا؟ لذا مرحوم شیخ میخواد وجه عدم جواز بگه، میگه آقا وجه عدم جواز اینه که ممکن است خمس و زکات از اموری باشد که سپرده شده به فقها. البته دو تا مستثنا داره. مستثنای اول زمانی که عقل حاکم باشد و قاطع باشد به این که حتما باید رسیدگی بشه، چه فقیه باشد چه نباشه. مستثنای دوم اونجایی که دلیل نقلی داشته باشیم، آیه ای روایتی گفته باشه آن خمس رو بگیرید و پخش کنید، اگرم به فقیه دسترسی داشتید از اجازه بگیرید. اگر چنین دلیلی داشتیم، پس یا این که فرض علی وجه یفهم من دلیله جواز تصدی لكل احد الا انه خرج مالا و تمكن من الحاكم، دلیل داریم که فهمیده می شود ازش جواز تصدی اون خمس و زکات برای همه مؤمنین مگر اون جایی که خارج شده است که دسترسی به حاکم داریم، فقیه داریم. حیث دلت الادله على وجوب ارجاء الامور الی و هاذا که تجهیز میت، مثلا تجهیز میت اینجوریه، در تجهیز میت گفتن آقا دفن کنید مگر اینکه به فقیه دسترسی داشته باشید خودش اجازه بگیرید، و الا مجرد کون تصرف معروفا لا ینهاست فی تقیید مدل علا آدم ولایت احد علا مال احد او نفسه این و اگلار این شده فردا توزی میریم. الحمدلله. آقای محمودی ببخشید من نذاشتم شما بگیم، بفرمایید.
صد ببخشید، اون راجع به وجهی که یستقل العقل به حسنه ای، با توجه به صحبتی که در جلد دو مکاسه بود که گفته بودش که اقامه نظام از واجباتی هستش که حیات بهش وابسته است.
بله.
بعد گفتم اینم باز از اون دست موارد محسوب میشه این اون اقامه نظام، یعنی یستقل العقل به حسنه مطلقاً هستش.
بله این از همون موارده، یستقل العقل یعنی به هر حال اگر فقیه هم نباشه حکمرانی باید انجام بشه.
خب بعد بله اصلا یه جا استاد یه جا ما گیر میکنیم، اونم اینجا هستش. خب میگیم آقای شیخ انصاری خب تو بالاخره باید قبول بکنی دیگه، پس چرا استاد تو بحث ولایت فقیه میگفتش که اما ما یشک و فی مشروعیتی که حدود لغیر الامام، یا این دست موارد رو ما مشخص نیست فلا یثبت من تلک العدله مشروعیت للفقیه، که برای فقیه این اثبات نمیشه. خب چجور میشه حکومت تشکیل داد تو قبول کردی حفظ نظامو، بعد حفظ نظام هم یکی از اون مواردش حدوده ولی تو حدود قبول نکردی،
مستثنا میکنه دیگه، میگه حدود و دعاوی دست فقها ها بقیهش هر که میخواد انجام بده، اختصاص به فقیه نداره. کلا ببینید اینا دیدید هی الان اینجا میگه که بعضی از امور هست که منوط به فقیه امام یا نائب امامه، اینا در دوره حکومت یک چنین تصوری داشتن. فقهای دوره قاجار در باره حکومت یک چنین تصوری داشتن. تصورشون این بوده که به فقیه سپرده نشده، یا به خاطر اینکه فقیه نمیتونه تشکیل بده حکومت، یعنی بسیت نداره، قدرت معمولا دستش نیست، یا قدرت صرفا معنویه، یا به خاطر این معتقد بودن، یا اینکه از ادله نمیفهمیدن. بعضی جاها هم گفتن، مثلا جواهر یه جاهایی گفته، کلا قاجاریه یک تصور اینجوری در بین فقها وجود داشته که سپرده نشده به فقها.
بسیار
شلوغ خاطر
خدا نگهدار.